السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویله. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و محمد و عجل فرج جان. بله اگر شنیده باشید تو بحث های روانشناسی گاهی میگن مبارزه با یه چیزی سبب در حقیقت ابقاء خود او میشه، لذا باید گاهی یه صورت ذهنیه ای رو که انسان ازش خوشش نمیاد گاهی باید اینجوری باشه، در صدد مقابله باهاش بر نیاد، چون خود در صدد مقابله بر آمدن خودش چی هستش؟ حفظشه. چون باید دائم حفظش بکنید تا باهاش مقابله بکنید، گاهی تقویتش. حتی همون جوری هم که در بحث اون اگر یادتون باشه بحث کسی که مالی خولیا داره، با اینکه از درون خودش این زاده میشه و از این جهت تناسب داره باش، اما از اون جهت که همون صورت هراسناک براش ازش میترسه، لذا خوفی که اینجا ایجاد میشه گاهی خوف برای فرار از اون شیئه، اما خوفی که برای فرار از اون شی نشأت میگیره سبب بقاء اون شی در درون انسان میشه، حفظ اون میشه. یعنی همون انسان مثلا عرض میکنم از این خرافاتی که الان هست، نمیدونم غول و از اینها میترسه، ترس از این سبب بقا شده که دائما این حراسش رو تو جاهای مختلفی دنبال چی باشه؟ گریز از او باشه، از تاریکی گریزانه، چون میترسه در اونجا غولی یا روحی یا خلاصه این اسمای نمیدونم دیگه‌ای که براش گفتن، بختک برای نمیدونم چی، نمیدونم انواع اینها، ترس ازش سبب حفظش شده، نه شوق بهش. هیچکی به اینا شائق نبوده اما ترس داشتن از اینها، درسته؟ شاید بخوایم بگیم که ترس سبب بقاء بالاترم هست از شوق، گزافه نگفتیم. برعکس اونی که شما میگید که خوف نباید سبب بقا بشه، شاید تو طول تاریخ بشر ترس ها سبب بقای خیلی از چیزها شده که الان ماندگارتر از شوق ها هست و اون چیزهایی که در اثر شوقه، گزاف نگفتیم. لذا ترس در وجود انسان یه حقیقتی است که خیلی اثرگذاره، خیلی. لذا دین هم چون این ترس و شوق در درون انسان، خوف و رجا دو قوه‌ای هستند که خدای تعالی مستودع کرده در وجود انسان و قرار داده، اگر درست استفاده بشن اینها و تربیت بشن عالی ترین کمالات با همین ها محقق میشه، اگر درست به کار نگرفته بشن چه در جانب افراطش چه در جانب تفریطش، هر دو در حقیقت ویرانگرن در جانب عواطف و احساسات، دقت میکنید؟ لذا این دوتا دو قوه است در وجود انسان و همین ها باعث میشه که خرافات از جانب افراط اینها و تفریط اینها باقی بمونه و بقا پیدا کنه. بله بله، هرچند بین برای اولیاء الهی معیاری برای این هست که بین شهود و بسیار خیال در این ارتباط تشرفات تمایزاتی و وجوه تمایزی رو ببینن، لذا وقتی کسی خدمت اولیایی که مسلطن به مسئله برسه، او میفهمد که این خیال در خیال هم دو قسمت دارد، در مرتبه خیال بوده یا در مرتبه واقعیت بود. خیال هم دو قسمت دارد. یه موقع هستش که ما بحثمون در این است که اکثر مشهودات و به اصطلاح تشرف ها در مرتبه عالم مثال است، اکثر شاید بیش از 95% اون تشرفات در عالم مثاله. اما اگر گفتیم در عالم مثاله، دلیل بر این که واقعیت نداشته باشه نیست، دلیل بر این که مثل خواب و خیال متصل و ساخته خود فرد باشه نیست. بین این که تشرف در مرتبه مثال منفصله، یعنی در بیرون و عالم مادی نیست، فرق است با این که بگیم اصلا واقع نیست. یه موقع است میگیم این واقعیت ندارد، خیال است، یعنی انسان خودش ساختش، مثل خواب، مثل خوابها که صورت دهیشو خود انسان میکنه. اما تشرفات در عالم مثال منفصل است، البته بعضیش هم در مثال متصل است. در مثال منفصل است یعنی این که انسان در عالم مثال به محضر حضرت تمثل است. دقت میکنید، مثلا تمثل الله بشرن سوی، یا یعنی اگه کسی دیگری اونجا بود میدید؟ نه. یا اگر میفرماد مثلا مثل الله برای او ماله و ولده و در حقیقت عمله، برای او مال و عمل و ولدش تمثل پیدا میکنن در اون لحظه، دیگری نمیبینن. اگر در حقیقت میفرمان در روایات که در لحظه آخری که انسان میخواد از دنیا بره، همه ائمه حضرات معصومین برای او مثل الله متمثل میشن، یعنی دیگرانی که کنارش نشستن هیچ کدوم نمیبینن، درسته؟ حضرت آیت الله بهجت نقل میفرمودن، میفرمودن که حالا جوری نقل میفرمودن که مثلا به غیره، اما به ظاهر میومد که مربوط به خودشونه، چون متعدد نقل میکردن با بعضی از جزئیات. فرمودن جمعی داشتن عبور میکردند، بعد کسی از بین این جمع دید که از روبرو کسی داره میاد. وقتی که دید از کسی داره میاد، این خلاصه احتمال داد که این حضرت باشد. گفت خب من در ظاهر سلام نمی کنم به ایشون، در دلم سلام میکنم. اگر ایشون جواب من رو داد، معلوم میشه که حضرته. چون خود انسان گاهی وقتی میخواد مشرف بشه، اینجور نیستش که تمایز داشت ببینه که آیا حضرت، بعضی وقتا اینجوره، یعنی متشابه براش ابتداعا، نه بین حضرت و یه امر در حقیقت به اصطلاح شیطانی، نه بین حضرت یا یه امر چی، نائبان حضرت، رجال حضرت، آدمای خوب دیگه که از طرف حضرت باشن. گو خلاصه این نگاه رو داشت که تو دلم سلام میکنم. بعد گو وقتی از کنار هم عبور کردن، ایشون جواب سلام رو داد. بعد گفت رو کرد به بقیه اطرافیانش، گفت دیدید این آقا رو مثلا؟ گفتن کدوم رو تو میگی؟ مثلا ما کسی رو ندیدیم، با اینکه با هم بودن از کنار عبور میکردن، اما او دیدار در کجا محقق شده بوده؟ در عالم مثال. لذات اکثر تشرفهای به خدمت حضرت، حتی سید بحرالعلوم بزرگوار میفرماید که اون تشرفی که در اون پولی که لازم داشتن و براشون حواله شد و حتی رفتند از اون مغازه این پول رو مثلا بار زدن، برداشتن، آوردن، خلاص با همه اون مسائلی که بود، میگه وقتی که فردا رفتن دنبال اون مغازه، دیدن مغازه‌ای در اونجا اصلا در کار نیست، مغازه‌ای در کار نیست. نه اینکه مثل این شرکت‌های جدید باشن که یه روز شرکت رو اجاره میکنن، بعدم جمع میکنن تمام میشه، حضرت این کار کرده باشه، احتیاجی به این کارا نیست. اونجا نظام تمثلیه، ولی کسی که در اون مرتبه تمثل واقع شده، تا مسلط نباشد به مسئله، واقعا همون حقیقت عینیه خارجیه مادیه میبیند، و اگر دیگرانم اونجا باشن تعجب میکند که ندیدن یا نمیبینن، اصلا متعجب میشه، چون در واقع میبیند، در بیرون میبیند. مثل کسی است که در خوابه، تا تو خوابه خواب رو چی میبینه؟ عین واقعیت میبینه. مثلا یه خواب ترسناک میبینه، تو اون حالت داشته دق میکرده از ترس، ولی وقتی یهو میپره از خواب چقدر خوشحال میشه که این خواب بوده، چون تو اون حالت نمیتونست فکر کنه این خواب بوده، دست خودش اون حالت بیداری میدید، واقعیت میدید. یا نه برعکسش، یه خوشحالی عظیمی بوده، بلند میشه بینه نه خواب بوده و سراب بوده و چیزی تحت حسرت داره. لذا این اکثر تشرف ها در عالم مثال است، اما واقعیت دارد. ملاک بین این که عالم مثال متصل و منفصل چی باشد، البته او رو به سادگی قابل ارائه نیست که کسی مثل ما بلد باشه. اولیاء الهی میتونن تشخیص بدن که اون ملاقاتی که صورت گرفته آیا واقعی بوده یا خلاصه غیر واقعی بوده. خیلی هم گاهی ده انگیزه برای اینکه تبیین بین این دوتا رو بکنن و جدا بکنن نبوده، چون علت‌های بیان سخت و سنگینی داره. خب این بحثی که دیروز در خدمت دوستان بودیم راجع به بحث دیروز و امروز یا بحث دیگه است؟ خب بله فرم. قوه خیال نفس انسان به اصطلاح مدیر و مدبرشه، چون همه اینا جزء قوای نفسن. اما منتها قوای نفس بعضیشون تابعیتشون محضه است، بعضیشون سرکشن، نه تابعیت چیز دیگری داشته باشن، سرکشن، یعنی خیلی قوی هستن. نفس تا قوی نباشد بر این سلطه پیدا نمی کند. مثل این بچه های پر انرژی میمونن. با اینکه بچه پر انرژی تابع نفسشه، اما بچه پر انرژی انرژیش بیش از توان نفسشه، لذا کارایی میکنه که خودش هم گاهی بچه نمیخواسته ها، اما شده دیگه. تونستم عرضو برسونم؟ این قوه خیلی سرکشه، باید نفس خیلی قوی بشه تا این تحت سیطرش کامل در بیاد، نه از جای دیگه اداره بشه. اما چون در حقیقت سرکش و پر انرژیست، اگر نفس ازش غفلت بکند یا قوت نداشته باشه، خودش در حقیقت شروع میکنه با معلومات خودش به کار افتادن از درون. دقت میکنید؟ جنبش درونی دارد، اینها ترکیب میکنه صورتها رو با همدیگه. یه توان درش که باید نفس اینها رو به کار بگیره، کنترل بکنه، تعدیل بکنه. نفس وقتی قوی نیست، نفس وقتی که مادهشو برای او آماده میکنه، یعنی چی مادهشو آماده میکنه؟ یعنی صورت‌های زیاد رو هی میفرسته تو درون خودش، مبصرات، مسموعات، مشموم، همه اینا رو میفرسته تو درون خودش، درسته؟ مادهشو آماده میکنه، مثل یه کارخانه عظیمی که مواد اولیه رو بهش بدی، این کارخانه روشن هم هست. خب این وقتی مواد اولیه گذاشت، این شروع میکنه به تولید. دیگه الان دست تو نیست که مواد اولیه رو دادی بگی تولید نکن دیگه بهش. این درون شروع میکنه در حقیقت به ترکیب اینها، کارش اینه. مثل قضا میمونه که شما بریزی تو معده، وقت معده دیگه حالا نفس انسان درسته که قاضیه، جزء قوای نفس انسانه، اما اینجور هم نیستش که نفس الان دلش بخواد به این قضا بگه هضم نشو، درسته؟ دلم الان بخواد بگه این قضا رو خوردم هضم نشو، یا نه زودتر هضم شو کار دارم میخوام بخوابم، اینجوری دیگه نیست دیگه. این قضا رو که ریختی شروع میکنه خودش به چی؟ با اینکه از جزء قوای خیال هم از جزء قوای نفسه. همه جهاته، یعنی گاهی استفاده شیطان به این است که صورتی رو در خیال ایجاد میکند که انسان به اون صورت علقه پیدا بکند، از خودش ببیند و آثاری رو که بر اون مترتب است محقق بشه. گاهی به این است که انسان رو مشغول میکنه به کارهای دیگه تا قوت برخیال پیدا نکنند، تا قوه خیال آزادتر به چرخه، تا نفس، تا شیطان در این جانب قوه خیال آزاد چیکار بکنه؟ از آزادیش سوء استفاده بکنه در تصرفاتش، در تأثیرگذاری بر انسان. گاهی در ورود اون در حقیقت صورتها دخالت میکند، به طوری که انسان رو خیال زده میکند، در صورتی که میخواد وارد بشه دخل و تصرف ایجاد میکند، یعنی با اون حب و بغضهای سابق، با اون نگاهش صورت رو از حالت واقعیتی که میخواد وارد بشه به صورت وهم وارد میکند، نه واقعیت. لذا میبینید که یه چیزو میبینه، اما با نگاه به او تصمیم گیریش تصمیم گیری صحیحی نیست، چون حب و شیعه یا امی و یا سم کور و کر میکنه دیگه، با اینکه داره میبینه اما اونجوری که دلش میخواد میبینه، نه اونجوری که هست. اینم دیدنه ها، اما دیدنیست که چیه؟ اونجوری که میخواد میبینه، نه اونجوری که هست. یعنی با یک در حقیقت بغضی، وقتی بغض دارد، این بغض باعث میشه صورت‌های بیرونی رو که میبینه چه جور ببینه؟ همه رو به گونه‌ای ببیند که تو راستای اون بغضشه، رنگ اون بغض تو همه اینا چی میشه؟ اینم از به اصطلاح کارهای شیطانه که تصرفاتش رو جوری بکند که در خود ورودی ها هم تأثیر بذارد، در خود ورودی ها، در تحلیل ورودی ها که بعد اینا رو میخواد با هم ترکیب و تحلیل بکند، در خلاصه ایجاد صورت‌های جدیدی در ذهن،
یا در نوع چون میدونید هر دو چیزی که با هم ترکیب میشن یه اثری ایجاد میکنن، در نوع ترکیبی که بین دو صورت میخواد ایجاد کنه، نوع ترکیبی رو ایجاد کنه که نتیجه چی بشه، چهار تا صورت وارده رو جوری کنار هم میچینه که انسان انتاج، قوه انتاج، نتیجه گیری پیدا بکنه. این نتیجه گیری میشه چی؟ اون وقت اگر همه رو با هم ندید، این چهار تا رو دید بقیه‌اشو ندید، نتیجهش میشه محبت بیجا یا بغض بیجا. درسته؟ همه اینا رو او زمینه‌شو آماده میکنه، هیچ کدام رو درش فاعل مستقل نیست، همه‌شو زمینه‌شو ایجاد میکنه، فاعل فقط نفس است. خب این بحثی که دیروز خدمت دوستان، بله جهات متعددی دارد. یکیش این است که تا نفس در حقیقت تحت کنترل کامل نیست، یکی از راه ها این است که ورودی ها رو باید کنترل کرد تا ورودی ها آزاد و یله و رها نباشن. قبلا هم راجع به این صحبت کردیم اگر یادتون باشه که وقتی ما سه تا عدد رو بخوام با هم ترکیب بکنیم چی میشه؟ یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی، یه ترکیبه. یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی از سه تا عدد یک و دو و سه یه ترکیب خلاصه حساب کنید، شاید 15 16 تا عدد از سه عدد ایجاد میشه. اگر شد 4 عدد چی میشه؟ یک دفعه این نه اینکه دو برابر بشه، دقت میکنید، نه اینکه یه دونه اضافه شده بگی یه مقداری، نه، یک دفعه که انهو به توان میرسه. حالا اینا رو محاسبه باد بکنید، اگر یک دونه دیگه اضافه بشه همینجور، حالا حساب کنید که نفس ما از ابتدای کودکی ما میلیاردها صورت در وجودش وارد شده، صورتهای مسموم، مبصر، خلاصه مشموع، همه اینا، مزوغ، همه اینا وارد شده. درسته؟ اینا با هم قابلیت ترکیب دارن همشون. نفس این قوت رو داره در مرتبه خیال که ترکیب بین اینا ایجاد بکنن. خب حالا فرض بکنید که اگر انسان اختیاراً یک صورت را اختیاراً نگاه نکرد، یعنی قرار بود 1,000,000,001 بشه، درسته؟ این آخری که یکه بشه 1,000,001، یه دونه کم بشه در ورودی ها، ترکیبات چند تا کم میشه؟ هر عددی که تو اون ترکیبات قبلی بود رو ازش جذر بگیرید، اینجا به توان میرسید، اونجا چیکار میکنید؟ جذر میگیرید. خیلی عظیمه، خیلی در حقیقت قدرت تصرف نفس در این، قدرت تصرف خیال در اینجا چی میشه؟ با اینکه هنوز هم نزدیک نامتناهیه، چون 1,000,000,000 صورتی که قابل ترکیب اینا 5 تاش میشد چقدر، 6 تاش میشد ترکیبش چقدر، 6 تا عدد الان 1,000,000,000 فرزند، درسته؟ با اینکه الان هم خیلی عظیمه، اما در این حال عظمتش رو خیلی محدود کردیم با این جذر گرفتن که یه دونه وارد نشده. غیر از این که این خود مسئله که یه دونه کم میشه اختیاراً این چقدر آثار دارد، یکی دیگه‌ش هم این است که من چون اختیاراً این یکی رو نگاه نکردم، از رها بودن خارج شدم، از آزاد و اطلاق رها شدم، ارادم رو به کار گرفتم، این یه دونه رو که ارادی ندیدم، ندیدن ارادی خودش تقویت اراده است. تقویت اراده نتیجهش این میشه که نفس انسان قوت پیدا میکند در این مثلا خودش قوت پیدا میکند. وقتی نفس قوت پیدا کند، در وقتی که انسان حالت قطع ارتباط با عالم بیرون دارد و مثلا خوابه یا نه میخواد حضور قلب داشته باشه، این نفس قوت پیدا کرده همین مقدارا به همین نسبت که یه دونه صورت وارد نشده، در ترکیب بین این صورتهای قبلیه همین قوت ارادی اثر میگذاره تا چی بشه؟ تا اون ترکیبات به صورت یله و رها کمتر محقق بشه، بلکه همین مقدار. حالا حساب کنید که اگر همه ورودی های انسان چی بشه؟ اختیاری بشه، یعنی با اراده محقق بشه، هر چی که انسان وارد وجودش میشه قبلش در حقیقت تروی و تفکر کرده باشه برای ورودش، اختیاراً این رو که میخواهد وارد کند، قطعاً خیال انسان کاملا تحت قوه نفس قرار میگیره، قوه خیال تحت نفس قرار میگیره و ترکیباتش در خواب هم اختیاری میشه. حتی در خواب هم ترکیبات چی میشه؟ لذا انبیا خوابشون چی بوده؟ عین واقع بوده. خوابشون صورتی که او رو دور کنه از، چون خیالشون کاملا تحت کنترل چی بوده؟ اونجا که در حقیقت یوسف سلام الله علیه خواب میبیند که در حقیقت رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتم لی ساجدین، درسته؟ درسته این شمس و قمر و کوکب اینها رو به صورت واقع میبینه. یا اونجایی که ابراهیم خلیل میفرماید که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، درسته؟ شک نمی کند که تعبیر این چیه تا برم تعبیرش رو محقق کنم، شروع میکنه همین رو مثل وحی باش عمل کردن انجامش میده. ببینید این مطلقشه که کامل تا اینم در حقیقت رهای مطلقشه اون طرف. بین اینها هم الی ماشاءالله مراتب چیه؟ سلام علیکم ورحمت الله، مراتب تشکیکیه. این بحث خیلی مهمیه از جهت تربیتی، بحث بسیار مهمیست. اما منتها حواسون باید باشه که اگر یه موقعی در مقام کنترل نفس خیال کسی میخواد بر بیاد، نباید بگه از ابتدا همه صورت ها رو باید کنترل شده وارد کنید. این بدتر نفس رو جری میکند، چون نفس مثل یک اسب، خیال انسان مثل یک اسب سرکشه که اگر این اسب سرکش رو با سرعت نزدیکش بشیم چی میشه؟ اصلا چموش، فراری میکند که دیگه زیر بار از دورم بخواد ببینه شما رو دیگه وای نمیسته. لذا باید خیلی ذره به ذره. به ما میگن مثلا اگر 40 لقمه غذا میخورید 39 تاش یه لقمه کم کنید تا نفس متوجه نشه که داری خلاصه میخوای رامش بکنی، میخوای ازش در حقیقت سوارش بشی. اسب سرکش رو باید ذره ذره نزدیکش شد، همونجا یه ذره که میره جلو وایسی دیگه، حالا یهو شروع نکنید دویدن طرفش، او از شما سرعتش قوی تره در فرار. لذا دیگه زیر بارم نمیره، دیگه میترسه از آدم، دیگه جرئت نمیکنه، اصلا از دورم که ببینه ما رو دیگه فرار میکنه. لذا باید خیلی ذره ذره، آرام آرام، تدریج، با حوصله، با صبر نزدیک شد. لذا میگن اگر میخواید حواستون رو کنترل بکنید درز بگیرید. درز گرفتن چیه؟ میگن پیرانی که سوختن چی بوده، گشاده یه ذره، مثلا میبینید نیم سانت، حالا چیکار میکنن؟ نیم سانت اینو در این درز گرفتنه، درز گرفتن به همین مقدار نزدیک شدنه، نه اینکه انسان یه دفعه بگه خب حالا من از امروز دیگه تصمیم میگیرم چی بشه، تمام وارداتم کنترل شده تر باشه. بعد میبینه زمینی میخوره، نمیگم عیب داره ها، اما میگیم روش عملیش کمتر برای کسی، مگر اینکه یه جذبه الهی کسی رو جذب کند، یک دفعه همه اینها رو زیر و زبر بکند. البته لذا ورودی محرمات در مرتبه اوله که محرمات ورود پیدا نکنن، دقت میکنید؟ بعد کم کم مکروهات، اگر این در حقیقت تثبیت شد، بعد کم کم به مباحات میرسد که مباحات چی بشن؟ مباحات کم کم درز گرفتن، کم کم همون شکلی که مرحوم علامه فرمود تو مباحات، که خود مباحات این یله و رها بودن تو مباح درست نیست، بلکه مباح تحت امر خودش، از اول آدم تحت امر ببینه مباح رو، بعد کم کم خلاصه مباح رو تحت کنترل در بیاره، به طوری که تو مباح قدم بر ندارد، عمل او یا مستحب باشد یا مکروه باشد یا واجب باشد، به اینجا برسه. یعنی هیچ در حقیقت عمل مباحی از انسان کامل سر نزند، با اینکه خدای تعالی به او اختیار داده، اما عمل از او هر عملی که سر میزند این دیگه البته خیلی در اولیاء الهی است. لذا اگر تو نظام نوجوان یا کودک انسان میخواد قدم برداره، حتما باید چی باشه؟ اینقدر غیر محسوس باشه، اینقدر دقیقاً غیر معلوم باشه که اصلا برای کودک سوال انگیز نباشه، طبیعی جلوه بکند. دقت میکنید؟ اگر قضاشه، اگر در حقیقت کارهای دیگه شه، به همین نسبت. خب در بحث دیروز که گذشت عرض کردیم که بحث احساسات و عواطف یکی از نقش‌های اساسی و پررنگ تو تربیت دارن و نظام دین هم به این بخش از خلاصه نظام فطری و طبیعی انسان که نقش عواطف و احساسات در رشد انسانه خیلی توجه کرده. یعنی همون جوری که عواطف و احساسات منشأ و مبدأ خرافات و خیال زدگی ها بود که دیروز بیان شد که باعث میشه که عواطف و احساسات به اصطلاح همون خوف و رجا، به تعبیر دیگری عواطف و احساسات در قبال خیال باعث بشن یه خرافاتی ترویج بشه تا اینکه سنت بشه، رایج بشه، از این طرفش هم دین هم برای نجات انسان، برای کمال انسان، برای رشد انسان از نقش عواطف و احساسات غافل نبوده، چون خودش خلق کرده خدای تعالی و میدونه چقدر عظمت داره و قوت دارد این حقیقت. اکثر تعالیم دین رو بر اساس عواطف و احساسات پایه‌گذاری کرده. اکثر به اصطلاح احکام دین، اخلاق، قالب‌های دینی، اکثر آداب دینی، اکثر اینها بر اساس عواطف و احساسات پایه‌گذاری شدن. جوری است که عواطف و احساسات میپسندن اینها رو، اینها رو در حقیقت میل پیدا میکنن. مثلا ببینید شما، اگر ما تو نماز یا حج یا آداب مختلف، مثلا ببینید تو نماز این جماعت، خود نماز قالبش که قیام و رکوع و سجده است، اینا میدونید که خود اینها، این حالتها، دست به دعا بلند کردن بینش در تکبیراتش، اینا تمامش با نظام عواطف و احساسات انسانه. منتها عواطف و احساساتی است که نازله چیه؟ نازله عقله. یعنی این عواطف و احساسات عقل منشرحه. یعنی عواطف و احساسات تو نظام دینی میشه عقل چی؟ منشرح، عقل بسط یافته، عقل تفصیل یافته. منتها میشن عواطف و احساسات که و این منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی همون جوری که تو نظام عالم وجود از خزائن و اسماء الهی مسائل تنزل پیدا میکنن، میان میرسن تا به عالم ماده که مرز عالم عدمه، در نظام معارف هم، در نظام تحریکات و در حقیقت به اصطلاح فوائل علمی و فوائل عملی هم، از نظام عقل محض این حرکت و تنزل صورت میگیره تا کجا؟ تا عواطف و احساسات که مرز چی هستن؟ تو نظام مادی مرز اون حرکت‌های ظاهری هستن که با چشم دیده میشن، قابل لمسن. لذا ببینید حج با این آداب زیبا و عظیمش، ماها هنوز خوب نتونستیم. من عرض کردم گاهی به دوستان، میان یه ورزشی رو به عنوان حالا یوگا مطرح میکنن، با رمز و راز آلود کردن بعضی از حرکات استنتاجاتی رو دنبالش میارن از همین حرکت‌های ظاهری، که من نمیگم حالا اینها قاعده دارد یا ندارد، آیا بعضیش واقعیتی تحتش هست یا نیست، الان بحثم در این نیست. میخوام بگم با یک راز آلود کردن و با یک در حقیقت نگاه این رو آنچنان زیبا و برای جذاب نشون، همین قالب رو، احساسات و عواطف رو تحریک کننده است، به سرعت جذب میشن، درسته؟ اما زیباترین قالب ها در حج، در نماز محقق است. درسته کسی که میره حج جذب میشه، یعنی کسایی که میرن حج ببینید این که یه حالت روحانیتی براشون ایجاد میشه، جذبشون از همین نظام ظاهر و از همین قالب های ظاهری تحریک احساسات و عواطف بوده. اینی که شیطان به صورت سنگی در اونجا مجسم است و زدن سنگ به او و پرتاب در رمی جمرات، این از زیباترین قالب‌های احساسات و عواطفه که به کار گرفته شده، که انسان شیطان رو ببیند در مقابل خودش و به او رمی کند و در حقیقت سنگ بندازه. دقت میکنید؟ در حالی که قطعا شیطان مادی نیست، قطعا شیطان او نیست، قطعا شیطان او نیست، اما اون در حقیقت، حقیقت به واسطه تجلیش تو عالم ظاهر در دوره از دوران در زمان ابراهیم خلیل، درسته که اون تجلی رو پیدا کرده، این یک نمادی میشه، یک تحریک احساساتی میشه. یا جریان سعی بین صفا و مروه که قبلا مفصل، این که این شعائر چقدر عظیمه که از راه ظاهر باید به باطن رسید، چقدر این جعل سعی بین صفا و مروه عظیمه که این حرکت رو، اون در حقیقت رفت و آمد رو، یا اون حالتی که در یه مرتبه ایش انسان حالت چی داشته باشه، حرکت تندتر داشته باشه در اون مسیر، همه اینها قالب‌های تحریک احساسات و عواطفه که وقتی که یه نفر از در حقیقت حجاج به صورت معمولی میرن برمیگردن، وقتی که براش میخوای بشه تعریف بکنه برای آدم، میبینی اولین بار که میره، میبینی چقدر اینها جذبش کرده که این حالت، اون حالت، این قالب، اون قالب. دیدید یا نه وقتی میشینید مثلا اولین بار که برفته باشید، چقدر اینها رو براش جذابیت داره، چقدر زیبایی داره، چون اینا عواطف و احساسات. لذا ما تو نظام تربیتیمون اگر تحلیل کنیم اون چرا که در نظام دین به صورت استفاده از قالب‌های احساسات و عواطف به کار گرفته، تحلیل کنیم ببینیم چه جوری به کار گرفته، چه جوری بیان کرده، چه جوری این نمادها رو چیکار کرده، به فعلیت رسونده و مرتبط کرده با عواطف و احساسات. محرمه، باید خلاصه لباس سیاه پوشیدن، پرچم سیاه زدن، نمیدونم قالب حزن در حقیقت تجمل نکردن، اینا میدونید همه احساسات و عواطف رو تحریک میکنه دیگه. تو مسائل مختلف که به اعیاده، اعیاد در حقیقت شیرینی پخش کردن، خوش بودن، ظاهر و آراسته کردن، استحباب مثلا در جمعه به اصطلاح تنظیف داشتن، نظافت داشت. اینا ببینید قالب احساسات و عواطفی که چیکار میکنه؟ با یک محتوای باطنی انسان را همراه میکنه. یه محتوا و یه معنا رو در قالب میریزه. ریختن محتوا و معنا در یه قالب که اون محتوا با این قالب سنخیت پیدا کنه، این کار دینه. یعنی این کار اعجازه، این اعجازه که بتونه او رو تنزل بده تا این مرتبه نشون بده. بعد ما برای این که بتونیم استفاده بکنیم که انهو اینها القاء اصول شده در این مراتبی که محقق شده، تا ما تفریع رو یاد بگیریم که این القاء اصول در اینجاها، تا ما یاد بگیریم با تحلیل اینها، ملاکیابی اینها، روابط رو نسبت هاش و سنجیدن تو این قالب ها، بتونیم یاد بگیریم که تو مسائل جدیدی که پیش میاد چجوری قالب های احساسات و عواطف رو به کار بگیریم برای این مسئله. مثلا ببینید توی همین مسئله انقلاب ما، خب ببینید تظاهرات، درسته؟ تظاهر کردن، مردم، مرد و زن آمدن به خیابان، حرکت جمعی، اینا خودش یه قالب احساسات و عواطفه. نمیشد فقط برای مردم اطلاعی صادر بکنی مردم خلاصه اینجوری شاه ظالم است و در حقیقت باید برود. با اطلاعی صادر کردن فقط محقق نمیشه، با یه قالب فقط گفتمانه در حقیقت مناظره ای و بیان اینجوری فقط محقق نمیشه، بلکه باید بیاد تو خیابون، بلکه باید بیاد در حقیقت ببینن همدیگر رو، این رابطه ها، این جمعیت. لذا میبینید که نمازها، تاکید به جماعت، نماز جمعه، نماز عید که سالیانه است، اینا قالب های زیبا و زیادی است که روزه گرفتن، نخوردن، نیاشامیدن، مردم در عینی که سختشونه روزه گرفتن، اما وقتی روزه میگیرن کیف میکنن. مثلا گاهی میبینید وقتی میشینن کنارم یه ماه رمضان گذشته، حالا چی میشه؟ حالا در حقیقت خود خاطرات ماه رمضان براشون که رفع و حقیقت جدا شدن از عادت هاست، تلخی ها و شیرینی هاش براشون خلاصه چیه؟ شیرینه، گفتنیه، یه حرف جدیده، یه کار جدیده، یه فعل جدیده. این جدید بودن یه قالبه برای این که لذا هر روز روزه گرفتن وارد نشده. میگه یه مادر یا مسائل دیگری، قالب ها که نباید قالب ها و عواطف و احساسات رو هم عادی کرد، نباید عادی بشه. یعنی اینم یکی از نکاته که عادت شدن او را از تحریک احساسات و عواطف خارج میکنن. بعضی از حرکت ها عادت بشه میشه ملکه، ملکه خوبه، اما عادی شدن به معنای که اون عواطف و احساسات دیده نشه دیگه، تحریک نشه، او غلطه، او بده. پس باید حواسمون مرز بین اینها باشه دیگه. اگه اجازه بدی، آره باشه، تا این تطبیق این قسمت رو بکنیم دیگه، یه چند دقیقه هم حداقل در ادامه این بحث. من میخواستم نخونم این تتمه بحث رو، اما احساسم این بودش وقتی دوباره نگاه کردم دیدم این بحث مهم و مفیده و تذکرش و توجه بهش میتونه در حقیقت چی باشه، خود این برای ذهن انسان شکل دهی داشته باشه. بحث در این بود که خرافاتی ایجاد میشود و بعد این خرافات سنت میشه، و بعد ایشون فرمود که فکر نکنید که این خرافات فقط در بین شرقیون بوده، بلکه در بین غربیون چی بوده؟ اعظم از این، بلکه در حقیقت اشد از این محقق است، اقلا مثل ما هستن بلکه بالاتر از شرقی ها هستن. بعد ایشون میفرماید در دنبالش که دیگه حالا تطبیقش رو میخونیم، توضیح رو ضمن بحث میدیم که ایشالا تمام شه. ولا یزال الخواص من الانسان و هم العلماء، خواص که علما هستن، یحتالون، اینا دنبال چارجویی بودن. یحتالون از همون حیله و چارجویی میاد دیگه، دنبال چارجویی بودن. فی امهاء رسوم هذه الخرافات المتمکنه فی نفوس العامه من الناس بلطائف هی لهم، با در حقیقت چارجوهای مختلفی، التي توجب تنبه العامه و تيقظهم في امره في امرها و قد اعید داء الطبيب، این درد طبیب رو چیکار کرد؟ خسته کرد. یعنی اینقدر درد مزمنه و اینقدر قوی است که طبیب عاجز شد. اعید داء الطبيب، این درد طبیب رو عاجز کرد، یعنی نتونستن، طبیب نتونست بر این درد چیکار بکنه، علما خواص نتونستن بر این حالت عامه غلبه بکنن. فان الانسان، چرا دلیلش هم این است، فان الانسان لا يخلو من التقليد والاتباع في الاراء النظريه والمعلومات الحقيقيه من جانبه، از یه طرف مقلد در بسیاری از آراء نظریه که باید مقلد نباشد، همونجوری که اول بحث فرمود که انسان در همین جوری که مثل اینا وقتی که بهشون میگه که خطاب میشه بهشون که اتبعوا ما انزل الله، میگن که چی؟ بل نتبع ما علیه آبائمون هستن، ما الفینا علیه آبائنا، ما اونی که آبائمون بر اون یافتیم، این تبعیت، یعنی اون همون خرافه‌ای که تبعیت و تقلید کورکورانه بودش. میفرماید که اتباع فی الآراء النظریه و المعلومات الحقیقه من جانبن و من الاحساسات و العواطف النفسانیه من جانبن آخر، از یه طرف تقلید در آراء، از یک طرف احساسات و عواطف، این دوتا تو جانب نظر و عمل دست به دست هم میدن، انسان رو از در حقیقت نجات پیدا کردن چیکار میکنن؟ دور میکنن. این دوتا دست در دست هم باعث میشه که عواطف و احساسات مطابق اون آراء باطله با همدیگه مزج میشن، یه حقیقت خرافی محضی رو محقق میکنن که به این سادگی نمیشه شکستش. لذا خدای تعالی این همه انبیا فرستاده، این همه در حقیقت به اصطلاح رسول فرستاده، ولی اینها زورشون نرسید بر اینکه همه مردم رو متنبه بکنن. البته بنابر این نبود که خدای تعالی این انبیا و رسول رو برای اینکه همه برگردن فرستاده باشه، و الا امر الهی قطعا بدون نتیجه نخواهد ماند. لذا انبیا در فعلشون محقق موفق بودن. دقت میکنید؟ اون اینجور نبوده که اصل همه بدی در عالم کنده بشه، نه، بنابراین بوده که بدی از خوبی مرزش روشن باشد، این از بین نره. لذا کار انبیا عمدتاً چی بوده؟ عمدتاً این بوده که مرز خوبی و بدی در عالم بماند و مونده، و الان هنوز که هنوز این رسم و این که در حقیقت بدی بد است، این فعل تمام انبیا در طول تاریخ که محقق موند که با همه این قوتی که هست که مرز خوبی و بدی شکسته بشه و انسان عادت کند بر اون افعال بد و دیگه بد نبینه، این محقق نشده. لذا امام حسین علیه السلام میگه من میام برای شهادت با همه اون به اصطلاح سنگینی اون رابطه، تا چی بشه؟ معروف معروف باشد و منکر منکر، چون معروف منکر شده و منکر معروف شده. دقت میکنی؟ میگه من قیام میکنم تا معروف معروف باشد و منکر، یعنی این علت قیام همه انبیا و آمدن همه انبیاست که امام حسین علیه السلام در اون دریان داره بیان میکند که این محقق مانده، لذا نتونستن این رو از بین، لذا انبیا موفق بودن، احتجاج تام شده. اگر معروف دیگه معروف نباشد و منکر منکر نباشد، دامنه احتجاج بسته شده، فطرت درونی انسان دیگه قدرت تشخیص پیدا نمی کند. اما معروف اگر معروف باشد و منکر منکر باشد، دامنه احتجاج خدا با همه آزاد است و میتونه همه رو احتجاج باشون بکنه که چرا. اما اگر معروف ام معروف بودن خارج بشه و منکر منکر بودن، جای احتجاج باقی نمی ماند. لذا انسان دیگه میشه حیوان، این قوه تمیز دیگه نیست. پس انبیا تو طول تاریخ از اون اصلی ترین فعالیت هاشون این بوده که چی باشن؟ این دامنه احتجاج رو و این مرز بین خوبی و بدی رو پررنگ کنن که این قابل احتجاج باشد. البته به تبع این عده‌ای به سعادت میرسن، چون همین در وجودشون محقق میشه و سبب نجات، و عده‌ای به واسطه این مرزهای پررنگ چی میشن؟ به شقاوت میرسن، چون ترکش میکنن. در حالتی که در حالت عادی اگر نبودن انبیا، نه سعید معنا میداد نه شقی معنا میداد. پس انبیا میان، فعل انبیا تحقق و تمایز بین خوبی و بدیه و این محقق شده. نگیم یه موقع انبیا در فعلشون موفق نبودن، این غلطه، این غلطه. امکان ندارد تدبیر الهی در جای، حتی حضرات معصومین علیهم السلام با همه تدبیری که دشمن داشت در مقابل اینها، اینجور نبود که وظیفه‌ای که بر عهده‌شون بود و اون کاری که می‌خواستن انجام بدن اون کار ناتمام مونده باشه، و الا خدای تعالی در تدبیرش چی می‌شد؟ شکست خورده بود، نعوذ بالله. تمام اون وظیفه‌ای که به عهده حضرات معصومین بوده، حتی اون جایی که دشمن او رو از ابتدای تولدش تا انتهای عسکر نگه داشته، تمام او با همون محقق می شده. دقت می کنید؟ منتها این بیان رو باید خوب به اصطلاح چیکار کرد؟ که مأموریت الهی در وجود اینها امکان ندارد دشمن در دشمنیش جلوی مأموریت اونها رو بتونه بگیره، امکان ندارد. بله، این که نوع مأموریت با فعل دشمن در حقیقت این خدای تعالی این رو تبیین کرد، البته امام سجاد علیه السلام مأموریتش رو در اون قالب و در اون هیئت عرضه میکند، امام حسین علیه السلام در قالب و هیئت دیگری، امام حسن علیه السلام در قالب و هیئت دیگری، اما تمام اینها اون مأموریتشون چی شده؟ به تمامه، به کماله در حقیقت محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم، یعنی این محققون لما حققتون و مبتلون لما ابتلتون یه حقیقت، من شهادت میدم اشهد انکم محققون لما حققتون و مبتلون لما، یعنی این در حقیقت شهادت رو ما داریم میدیم. شما تو مأموریتتون چی بودید؟ در احقاق حق و ابطال باطل کاملا در حقیقت موفق بودید و هیچ کوتاهی از جانب شما صورت نگرفته. خب هر کدوم از اینا یه بحث جدی رو میطلبد که از نگاه ذهنی انسان باید حواسش باشه که یه موقع گاهی تو ذهنها خطور غلط ایجاد نشه. خب و عجب من الجمیع، چیه؟ نگفت که نه، ان الانسان لا یخلو من، لا یخلو یعنی از اون تقلید و اتباع در آراء نظریه که مذموم است. معلوماتی که حقیقیان این در حقیقت چی هستش؟ این تو تبعیت از اونها تقلیدن، یعنی اون معلومات حقیقیه. بله؟ بله بله، این در حقیقت تو معلومات حقیقی این حقیقی نیافته، این تقلیدن یافته. این باید به معلومات حقیقی میرسیده، این تبعیت مثل همین الفینا علیه آباءنا، ما از طریق آبامون یافتیم. همین بحث رو تو باب تقلید عرض کردم، به رجوع بکنید به صفحه 209 تا 212 کتاب ما، اونجا بحث مرز تقلید صحیح و مرز تقلید غیر صحیح رو که به اصطلاح هست در اونجا بیان میکنه ایشون. و عجب من الجمیع ما یراه و فی ذلک اهل الهزارت و علماء الطبیعه الیوم، از همه این خرافات عجیب تر، از همه این مسائل عجیب تر این است که ما یراه و فی ذلک اهل الهزاره، این تمدن امروز، هزاره یعنی شهرنشینی و تمدن، اهل الهزاره و علماء طبیعت امروز این در حقیقت این رو بیان میکنند. فقط ذکروا ان العلم الیوم یبنی اساسه علی الحس و تجربه و یدفع ما دون ذلک، یبنی اساسه علی الحس و تجربه و یدفع ما دون ذلک، هر چی رو که با حس و تجربه بیابن قبول میکنن، هر چی رو با حس و تجربه نیان دفع میکنن. خود این جمله رو دقت بکنید، این که قبول اون چی که با حس و تجربه است، خب این اشکال نداره. آدم با حس و تجربه یه چیزی رو میابه چیکار میکنه؟ حس و تجربه وسائل و ابزاری است که بالاخره انسان برای ادراک دارد دیگه، یافت اون چی که با حس و تجربه است اشکال ندارد. اما دفع غیر از اون چیزی که با حس و تجربه امکان پذیر نیست، این از کجاست؟ آیا این حسی و تجربی است؟ این که در حقیقت دفع اون، من حس و تجربه من بر او دلالت نکرده بگم نیست، مگه میتونم بگم عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده؟ مگر این که بگم چیه؟ مگر بگم که فقط و فقط حس و تجربه است در کار در عالم. خب این خود این مقدمه که بگم فقط و فقط حس و تجربه است، آیا حس و تجربیه؟ ها؟ دیگه این نیست دیگه. اگر بخوام بگم فقط و فقط هر چی که هست حسی و تجربیه، آیا این رو در حقیقت من با حس و تجربه یافتم یا نه این دیگه یه دلیل در حقیقت غیر حسی و تجربیه؟ دقت کردید؟ اگر این دلیل رو زمیمش نکنن نمیتونن بگن که ما دون ذالک رو دفع میکنیم، هرچی غیر از این هست نیست. درسته؟ این نبودن بالاترین خرافه است که بدون اینکه ما توجه داشته باشیم امروز، تمدن امروز توجه داشته باشه، کاملا این رو تثبیت شده تلقی میکنن و یقینی است و هیچ شک و شبهه دیگه درش نمیبینن. چون یه طرف مقدمش قطعیه، درسته که اون چه که با حس و تجربه دیده می شود جزء محسوسات ماست و هست، ما این رو قبول داریم. غیر از اون حرفیست که الان شکاکین میگن که اونم که با حس و تجربه میابیم چیه بعدن؟ چون این رو در پسا مدرن بعد رسیدن به این که اونم که با حس و تجربه میابیم تازه اول شکی که اصلا هست یا نیست. ما نمیگیم اون هست، اما پس از او اون چه که با حس و تجربه قابل یافت نیست، ادراک نیست، چرا نباشد؟ چرا نباشد؟ آیا این حس و تجربیه؟ این که نیست؟ یا نه اگه حس و تجربی نیست پس حس و تجربه نمیتونه در اینجا قضاوت داشته باشه. درسته؟ قضاوتش تو حیطه خودشه، سر جاش هم محفوظه. و یدفع ما دون ذلک و المدینه و الهزاره تمدن و در حقیقت این شهرنشین، تبنی اساسه علی استکمال الاجتماع فی کل کمال میسور مستیسر، هر کمالی که امکان پذیره و شدنیه اساسش رو بر استکمال این کمال گذاشته در اجتماع. و بنو تربیت علی ذلک، تربیت رو هم بر همین اساس چیکار کرده؟ شکل دهی کرده، آموزش و پرورشش رو، کمالات اجتماعیش رو، همه رو بر این با این نگاه پایه‌ریزی کرده. خب این چه خرافه ایه؟ از این طرف بگیم نظام، نظام عالم چیه؟ مادیه فقط، درسته؟ از این طرف بگیم فرد فقط فرد ملاک است. اگر گفتیم فقط فرد ملاکه و دیگه حالت جمعی خیاله، چرا حالت جمعی چه معنی داره؟ هر کسی خودش و خودشه، کمالات خودشه. تا اومدی گفتی که جلوی این کمال رو از تو میگیرم چون در حقیقت منافیه با کمال دیگرانه، میگه این چرا؟ چرا؟ محدودیت برای من تا در حقیقت دیگران هم اینو بهره مند بشن، چرا؟ اینو کی گفته؟ ملاک اگر شد عالم مادی، اگر شد ملاک گسستگی و عدم پیوستگی، شد در حقیقت تنها، چون میدونید عالم ماده انسان رو به تنهایی و فردیت میکشاند. لذا کسانی که انزوا تو وجودشون از ابتدا قویه، نه انزوای کنترل شده، انزوایی که غیر قابل کنترل شده است، بچه هایی که انزوا قویه توشون، نظام مادی تو وجودشون قوی تره. لذا میبینید که اون قلبه نفسشون نیست، نفس اون حالت تسری خودشو داره. و حالا بحث الان وارد نشیم که دور میشیم. بعد میفرماید که اینها چه جور تونستن اینا رو با هم جمع کنن غیر از خرافه. میگه برو در راه دفاع از این در حقیقت مملکت کشته بشو. با چه در حقیقت نگاهی میتونه اینو توجیه کرد که این خرافه نباشد در منظر خودشونا؟ میگه میگن بعد نام نیکی از تو باقی میماند، قبر شهدای گمنام شما رو میسازیم، کشتگان گمنام شما رو، یا نه کشتگان شما رو پرچمها بر سرش میافراشتیم که در حقیقت بگیم اینها کشتگان، احترام میکنیم، سالی یه بار جمع میشیم احترام میکنیم. میگه اینا غیر از خیال و خیال زدگی وقتی ورای این عالم مادی چیزی نیست. حالت اجتماعی که شما بگید مردم نام نیک شما رو زمزمه میکنن، چه اثری برای او داره؟ چه اثری برای او داره که بگی برو کشته شو، نام نیکت بر سر زبان ها باشه؟ چه اثری دارد از جهت؟ یعنی خرافه است واقعا یا نیست؟ تو منظر خود این علم آیا این محض خرافه است یا نیست؟ محض خرافه است که بگی تو برو نام نیکت، مثل این میمونه که افسانه سرایی کنی برای دیگران. این افسانه سرایی طبق اون اعتقاد، نام نیک افسانه سراییه. طرف مرده، نام نیک به درد چیش میخوره؟ چه بهره ای از او داره؟ بحث فطرت رو اونا قائل نیستن. نه ما داریم بر اساس مبنای اونا داریم حرف میزنیم. نه نه، ما داریم بر اساس مبنای اونا میگیم. طبق مبنای اونا این خرافه محضه، معنی ندارد. خود مبناشون میگه این غلطه، میگه این اساطیره، میگه اینا دروغه، میگه اینا باطله. خود مبناشون داره باطل میکنه. نه یه از مبنای ما بگید ما فطرت رو قائلیم. خب اون که دیگه اگر شد یه بحث دیگری میشه. اصل اون وقت بنا مبنای اینا رو تخته میکنه این فطرت. و معذاری ان و هو عجیب نفسه من اتباع الخرافه فان علوم الطبيعه انما تبحث عن خواص الطبيعه و تثبت لموضوعها لموضوعاتها و به عبارت اخرى هذه العلوم الماديه انما تكشف دائما. کار علوم مادی این است که ان خبا یا خواص الماده، از اون مخفی های خواص ماده داره چیکار میکنه؟ اون مرموزات و خبایا همون چیزهای مخفیه، اون در حقیقت از اونها رو آشکار میکند. اما ما وراء ذلک، بدون عالم ماده، غیر از عالم ماده، ورای عالم ماده، فلا سبیل لها الی نفیه و ابطاله. فالاعتقاد به انتفاع ما لا تناله الحس و تجربه من غیر دلیل من اظهر الخرافات. ببین این حالت تهاجمیه. ما گاهی تو حالت تدافعیم دائما، یعنی میایم نگاه میکنیم میگیم که چی؟ اونا به ما میگن شما خرافی، درسته؟ ما هم دنبال اینیم که رفع کنیم خرافه رو از خودمون. اما یه حالت تهاجمی که بیاد بگه شما اساستون رو دارید بر خرافه پای ریزی میکنید، شما چه جوابی دارید بر این؟ اینجا اون وقت باید این سوال از این طرف متوجه بشه که حالت چی بشه؟ تهاجم بشه. وقتی تهاجم شد با مبنای تو این سازگار نیست، چطور این حرفو میزنی؟ و همچنین و کذالک بناء المدنی الاستکمال الاجتماع المذکور فان هذا الاستکمال و النیل به سعادت الاجتماعیه ربما یستلزم این سعادت اجتماع هرمان بعض افراد من سعادت الحیویت الفردیه که تحمل القتل و تفدیه فی الدفاع عن الوطن او القانون او المرام. اینا در راه کشور کشته بشن، در راه قانون اون کشور چی بشن؟ قیام کنن تا قانون تثبیت بشه. و المحرومیه من سعادت شخص لاجل وقایت حریم الاجتماع، این رو در حقیقت تجویز میکنن. فهذه الهرمانات، این محرومیت ها، لا یقدم فیها الانسان الا ان عقیدت الاستکمال و ان یراها کمالات. این در حقیقت هرمانات رو چی ببینه؟ ان یراها، این هرمانات رو کمال ببینه. و لیست کمالاتون لنفسه، در حالی که کمال خود نفس شخص نیست، کمال اجتماعه، درسته؟ بل عدمون و هرمانون لها، برای خود نفس شخص هرمان است، هرچند برای اجتماع کمال است. و انما هی کمالاتون لو کانت کمالاتون للمجتمع من حیث و مجتمع و انما یرید الانسانو الاجتماع لاجل نفسه. انسانی که با اون نگاه محقق شده که عالم ماده اساسشه، اجتماع رو میخواد برای چی؟ برای نفس خودش، نه نفسش رو بخواد برای اجتماع. دقت میکنید؟ دونید چقدر نکته دقیقه؟ میگه این اجتماع رو میخواد تا بهرمندیش بیشتر بشه، هیچ موقع اجتماع رو نمیخواد تا خودش رو فدای اجتماع کنه. اجتماع اصل نیست که این فدا شدنش عادی باشد، بلکه نفس او اصل است و اجتماع هم برای بهرمندی بیشتر اوست، تا اجتماع تضمین بکنه بهرمندی بیشتر او رو. لذا میفرماید که انما یرید الانسان الاجتماع لاجل نفسه، لا این که نفسه لاجل الاجتماع، نه که نفسش رو برای اجتماع بخواد. ولی ذالک کله محتالت هاذه الاجتماعات لافرادها، اون چارجویی هایی که همون محتاله، همون هیله چارجویی، همون چارجویی هایی که هاذه الاجتماع لافرادها میکنن برای این که نشون بدن که حالا پس فرد فدای اجتماع بشود. فلقنوهم ان الانسان یکتسب بالتفتی ذکرا جمیلا و اسما باقیا علی الفخر دائما و هو الحیات الدائمه. این چه حیات دائمی است که عالم ماده اصلا قائل بهش نیست؟ این حیات خیالی که بعد از اینکه مرد میگه ما توفات تمام شد، درسته؟ اینکه مرد تمام شد، چیزی دیگه معنی نداره. پس چه خیالی و چه ذکر جمیلی؟ و هاذه خرافتون، این طبق نگاه اینها یه خرافه عظیمی است و عجیبی است که باور دارن و هیچ کسی هم شک درش هم نمی‌کنن، شبهه درش هم نمی‌کنن. یعنی اونی که عالم از خواصه میداند اما میبینه به مصلحت نیست که این رو چیکار بکنن، هم بزنن و آشکار بکنن، همین خرافه باشد بهتر است. چون و الا هرج و مرج میشه اگر بنا شد هر کی منافع خودش رو فقط بخواد. لذا خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی رو، یک کسی اومد و سیدی، من اینو بارها گفتم ولی هر موقع یادم اومد، نشسته بود خدمت ایشون، رفته بود بلاد اروپایی برگشته بود، میگه خیلی نظمشون عالی است خیلی. بعد آقای بهادینی اینقدر ناراحت شد، من میگم واقعا همیشه یادم میاد، اصلا میترسیدم ایشون اونجا سکته بکن، صورتش قرمز، این رگهای گردنش متورم شد از یه حرف غیرت دینی. بعد گفت چرا نمیفهمی اون نظم حیوانی است؟ چرا نمیفهمی اون نظم حیوانی است؟ یه جوری گفت سید نزدیک بود بنده خدا اصلا پشت در بره واقعا، یعنی اینقدر با خطاب و عتاب و خلاصه غضب، خلاصه اون فکر کرده بود که این نظم حیوانیه، درستم هست نظم، اما نظم حیوانیه، مثل گرگایی که مقابل هم میخوابن تا چی بشه؟ همدیگر رو ندارن، نظم دارن اما ندریدن. لذا یه کسی میگفتش که من بودم توی لندن یا یکی از شهرهای دیگه، شاید همین لندن باشه، میگفت برق رفت، برق که رفت، یک خلاصه در این چهار راههای به اصطلاح چیز، یک هرج و مرجی شد که هر کسی دنبال ادنا جایی بود تا چیکار بکنه؟ تا خودش رو زودتر برسونه. اون نظم دیگه برداشته شد دیگه، اون حالت چی؟ به هم ریخ. اینجور نیست نظم حیوانی، البته نظم هست، ملکم شده در وجودشون، تثبیت هم شده، اما نظم بر این اساسه، یه خرافه ای طبق اعتقاد خودشون. طبق اعتقاد خودشون این چیه؟ اگر تحلیل بشه یه خرافه بیش نیست، اگرم گول خوردن به این نظم تن دادن، یه خرافه ای رو بهش تن دادن، اگرم میرن کشته میشن یه خرافه ای رو بهش تن دادن طبق اعتقاد خودشون، طبق این نگاهی که اساس این در حقیقت شکل بره. بعدیشون میفرماید همینجور نظیر این خرافه، نظیر تحمل قانون است، همین بحثی که عرض کردیم، قانون گرایی، ان الانسان یجب له تحمل مر القانون و صبر علی الهرمان فی بعض ما یش. دلش میخواد اینجوری نباشه، آزاد باشه، اما قانون گذاشتن، میگه تحمل کن این رو، میگه طبق در حقیقت مبنای شما قانون گرایی خرافه محض است، چون داری اینو از منافعش محروم میکنی، داری این رو حد براش میزنی. این میگه من، لذا میگه که اگر زورشون برسد کسی، او خودش رو وراء قانون میبینه. لذا ببینید کشورها یه اجتماعی که قوت و قدرت دارن، بقیه اجتماعاتو چیکار میکنن؟ تحت سلطه و سیطره خودشون، همین امروز هم میبینیم در میارن و این رو عین چی میبینن؟ این اون، این عین همون حقیقت خودشونه. میگه تو نظام اجتماعیشون ببین چطور این نظام اجتماعی غلبه بر اجتماعات دیگر، یک کشته شدن از خودشون رو خیلی عظیم میبینن، اما هزاران کشته شدن از دیگران رو با دخالت اینها هیچ براشون باقی نیست، مهمم نیست، میگن خب مثل حیواناتی که کشته میشن میبینن. این برمیگرده به اون نگاه که بین خودشون هم همین نگاهه، اما با خرافه چیکار کردن؟ اینجا آشکار شده خرافه، خرافه نمی به اصطلاح اظهار نمی کنن اونجا رو، اما اونجا رو با خرافه در حقیقت و قبولوندن. نمیدونم تونستم عرضو برسونم به مرد یعنی اونجا در حقیقت با خرافه این مطلب به مرد اگر تحلیل بشه میبینی واقعا طبق مبنای اونها این پسندیده نیست و خرافه بیش نیست، هرچند دارن بهره مند میشن ازش، اما مبناش خرافه است که دارن بهره مند میشن. ان شاء الله خدای تعالی ما رو در نظام دینیمون انقدر قوی و باورمون رو نسبت به نظام دین انقدر قوی قرار بده و با معرفت تام قرار بده که با تمام وجود نسبت به اونچه که در دین آمده باور و داشته باشیم و دفاع بکنیم و هیچ در حقیقت سستی و فتوری در اونچه که از دیگران میرسه برای ما ایجاد نشه که زودی وازده بشیم یا شل بشیم سستی ببینیم. هرچند باید به هرچی که مسائل علمی انسان به نگاه علمی نگاه بکنه صحیحش رو بگیره، اما اینجور هم نباشه که به تعبیر مرحوم علامه اینقدر انسان تحت تأثیر ظواهر قرار بگیره که چی بشه؟ اون مبانی رو تو این ظواهر نبینه، مبانی تو ظواهر غافل بشه. نه، انسان ببینه و خوبم تحلیل بکنه بتونه این بنا رو به مبانیش برگردونه. همچنین مبنای خودمون رو با بنا در حقیقت آشکار کنیم، قوت خودمون رو ببینیم و ضعف اونها رو هم ببینیم و بیابیم که غیر از خدا کسی در نظام انسانی قدرت ندارد قانون گذاری بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.